بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين هر کار مثبتی در مبنای یک سلسله اصول و ریشه های نورانی تحقق پیدا میکنه. نماز یک کار مثبته، اصولی که نماز رو به وجود میاره طهارته، نیت خالص و پاک، خالی بودن بدن از غذا و لباس حرام، پاک بودن مکان و مباح بودن مکان. این امور وقتی که رعایت بشه، انسان تکبیرت الاحرام و حمد و سوره و رکوع و سجود و تشهد رو که به جا بیاره، یقیناً اون نمازی که وجود اقدس حضرت حق به نفع انسان از انسان خواسته تحقق پیدا میکنه، نقش میبنده. اما اگر یکی از این اصول در نماز لحاظ نشه، دخالت داده نشه، کسی بیوضو نماز بخونه، با لباس حرام نماز بخونه، با لقمه‌ای که حرام در شکم قرار گرفته نماز بخونه، در مکان قصبی نماز بخونه، با این که پیکره نماز رو میاره، تکبیرت الاحرام، حمد و سوره، رکوع، سجود، تشهد، ولی متخصصین دین میگن این حرکات رو مطلقاً اسمشو نمیشه گذاشت نماز، این نماز نیست. هر کار مثبتی باید بر پایه اصول نورانی مربوط به خودش صورت بگیره. حادثه کربلا بر چند اصل بسیار مهم پدید آمد و این شجره طیبه الهیه با اتصال به چند ریشه نورانی پاک و ملکوتی تحقق پیدا کرد. این اصول رو ما هم در قرآن کریم می‌بینیم، هم در روایات و اخبار که این 72 نفر به بهترین صورت این اصول رو به کار گرفتن تا این حادثه ماندنی ابدی بسیار پرمنفعت به وجود آمد. یک درخت پاکی که این درخت پاک دائما میوه میده و دائما هم پیوند انسانی میپذیره، یعنی هر کسی که شاخه وجود خودش رو بخواد به این شجره طیبه الهیه پیوند بده میتونه پیوند بده، و وقتی که پیوند بخوره تبدیل به یک شاخه پاک با منفعت و پرمحصول میشه. من یه نمونه ای رو براتون عرض میکنم که این نمونه رو جلد ششم کتاب کم نظیر و جهانی القدیر علامه امینی علی الله مقامه الشریف نقل میکنه. پدر مادری ناسبی مسلک، یعنی جزء دشمنان رده اول اهل بیت، در بحرین زندگی می کردن. در آیین خودشون هم بسیار متعصب بودن و واجب می دونستن که به اهل بیت توهین کنن، ناسزا بگن. کینه سختی به اهل بیت داشتن. علت این کینه هم تسلط فرهنگ شیطانی بنی امیه و بنی عباس بود. اونها بیش از همه گروه ها تخم خطرناک کینه نسبت به اهل بیت و با تبلیغات وارونه در دل مردم کاشتن و به قول قرآن مجید این تخم ناپاک، دانه ناپاک تبدیل به شجره خبیثه شد. شجره خبیثه‌ای که پروردگار در قرآن مجید مورد لعنت خودش قرار داده، شجره ملعونه در قرآن. این پدر و مادر خیلی علاقه داشتن اولاددار بشن، نمی شدن. سالها گذشت، بچه دار نشد. یه روز این پدر و مادر علامه امینی می نویسن نشستن نذر کردن لله که اگر این خدای مهربان و ارحم و راحمین فرزندی به اونها بده، وقتی فرزند بزرگ بشه، 18-19 سالش بشه، 20 سالش بشه، او رو مسلح کنن بفرسن تو راه کربلا در کمین زوار حضرت ابی عبدالله الحسین قرار بگیره، حمله کنه، هم زوار رو بکشه هم مالشون رو غارت کنه. این نذر. جوانایی که کتاب حماسه حسینی شهید مطهری رو خوندن، ایشون یه نمونه از این داستان نقل میکنه که اون داستان داستان دروغ و درهم برهمیست و ریشه نداره و ایشون هم رد کرده، اون قابل رده. این داستان هیچ ارتباطی با اون واقعه نداره، این داستانیه که به وسیله خود این خانواده ثبت شده و موندگار شده. خدای ارحم و راحمین هم مطابق نظری که این پدر و مادر علاقمند به اولاد کرده بودن یه پسر بهشون داد. عمده اینه که مردم برن سراغ خدا، با نظر غلط برن، خدا جواب میده. خدا سابقه نداره گدایی رو از در خونش رانده باشه، بچه رو بزرگش کرده، شجاعت رو بهش تزریق کردن، قدرت روحی بهش دادن، یه روزم صداش کردن گفتن من ما پدر و مادر بچه دار نمی شدیم، نشستیم نظر تو لله، نظر واجب که خدا به ما اولاد بده، او رو بفرستیم در مسیر کربلا زائر بکشه و مال زائر رو غارت کنه، باید حالا به این نظر ادا بشه. مسلحش کردن، حرکت کرد. اولین سفرش یه گودالی رو در نظر گرفت، رفت در اون گودال پنهان شد که حالا یا سحر یا نیمه شب یا غروب زائر بیاد رد بشه بهش حمله بکنه او رو بکشه لله، مالش هم غارت بکنه لله. از خستگی راه تو گودال خوابش بود، زوارم اومد رد شد، بیدار نشد. در حالی که خواب بود قیامت رو دید، طبق آیات قرآن محاکمه و دادگاه و حساب و کتاب و عدل و حکمت و پرونده و من یعمل مثقال ذره شرا یره، و نوبت ایشون شد. شما بفرمین دادگاه، نیت قتل داشتی مجرم، تو مسیر زوار بنده خاص محبوب خدا ابی عبدالله الحسین قرار گرفتی، مجرمی. نیت غارت مال مردم رو داشتی، مجرمی. گفت خب من نیتش رو داشتم ولی نه کسی رو کشتم نه مالی رو بردم. گفتن انما الاعمال بالنیات، تو قصدت این بوده که این کارا رو انجام بدی، نرسیدی، مجرم. محاکمش هم طول نکشید، محکوم شد به جهنم. دارن میبرنش جهنم، نرسیده به دوزخ. کسی به فرشتگان گفت که دستور دادن ایشونو آزاد کن. چرا؟ چون زواری که اومد رد بشه، گرد و غبار حرکات اون زوار به روی اون نشسته، به همین مقدار بوی حسینو میده. نباید بره جهنم. نه خودش اومده پیوند خورده به این شجره، نه حالیش بوده که پیوند بخوره، ولی یه گرد و غباری از کوی اون حریم ریخته روش، حالا نمیذارن ببرنش جهنم. با اضطراب از خواب پرید. اسلحه رو دور انداخت و به طرف کربلا حرکت کرد. اومد حرم وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. به اصطلاح ما دخیل بست که یبن رسول الله، تو که با یه ذره گرد و غبارت آدم رو از جهنم نجات میدی، دل ما رو نجات بده، عقل ما رو نجات بده، جان ما رو نجات بده. و بعدم وایستاد به تحصیل علم. چیزی نگذشت که از علمای ادیب بزرگ مکتب شیعه شد و از شعرای برجسته قدیر امیرالمؤمنین که علامه امینی قدیریه او رو نقل میکنه و تفسیر میکنه و توضیح میده. کربلا تبدیل به شجره طیبه الهیه شد و آماده قبول پیوند انسانی در هر دوره، در هر زمانی، در هر عصری، در هر روزگاری. حالا شما اگر به تاریخ مراجعه بکنید، از بعد حادثه کربلا تا الان کسانی که با آشنایی با این حادثه و پیوند با این حادثه به چه مراتبی، به چه منازلی، به چه مقاماتی از علم و ادب و انسانیت و کرامت و عبادت رسیدن، شماره نمیتونیم بکنیم. تعدادشون خیلی زیاده و خیلی فراوانه. برجستگان این گروه پیوند خورده رو در کتاب ها نوشتن، در تاریخ نوشتن، در کتاب های علمای بزرگ اسلامی، کتاب های تاریخ نویسان نوشتن. اصول تشکیل دهنده این حادثه معرفت بود، ایمان بود، هجرت بود، جهاد بود و شهادت این اصول دین که پنجتاست، اصول و پایه‌های کربلا هم این پنج حقیقت. حالا دونه دونه رو از قرآن بررسی میکنیم و از روایات. اگر فرصت امشب اقتضا کرد هر پنج تا اصل رو از قرآن و روایات میبینیم. و اما معرفت، شما برای شناخت ارزش معرفت کافیه دو سایه از آیات سوره مبارکه بقره رو دقت کنید. کدام آیات؟ اون آیاتی که پروردگار عالم ارزش آدم رو به رخ تمام ملائکه کشید و به جمیع ملائکه گفت اون ارزشی که به طور کامل در آدم هست اگر شما پیشتونه خبر بدیم، اعلام بکنیم، بگیم ما هم داریم. اونا هم برگشتن به پروردگار گفتن ما غیر اون چه که تو به ما تعلیم دادی چیز اضافه این نداریم. لا علم لنا الا ما علمتنا، همین لا علم لنا. اون ارزشی که از آدم به رخ فرشتگان کشید علم کامل بود، معرفت کامل بود. و علم آدم الاسماء کلها، بعد به آدم گفت ارائه کن به این فرشتگان که اینا سکوت کنند. خب این علم آدم الاسما چی بوده؟ این اسما چی بوده؟ من خیلی دلم میخواست کنار این کلمه اسما یا حالت قناعتی برام بیاد، نمی اومد. حدود 29 تفسیر قرآن رو بررسی کردم، چه در ایران چه در کشورهایی که رفتم، کشورهای عربی، کتابخونه‌های معظمی که داشتم، که این علم آدم الاسما، این اسمایی که خدا به آدم آموخ و کلها رو آموخ، کلش یعنی اسم آسمون بود، اسم زمین بود، اسم آب بود، اسم دریا بود، اسم ستاره بود، اسم گاو و شتر و سایر حیوانات بود، این علم اسما، یعنی اسماء موجودات معمولی عالم بوده که این چیزی نیستش که پروردگار به اون با عظمتی آدم رو به خاطر این ارزش به رخ ملائکه بکشه. یعنی ملائکه اسم آسمون رو بلد نبودن، اسم زمین رو بلد نبودن، بلد بودن که هنوز آدم آفریده نشده بود به پروردگار گفتن اتجعل فیها، تو میخوای در روی زمین موجودی رو قرار بدی که یفسد و فیها و یسرک الدماء. خب اسم زمین رو که بلد بودن، به خدام گفتن که تو میخوای یه موجودی رو در زمین قرار بدی، محلی هم که خود ملائکه بودن عالم بالا بود، اسمای اونجا رو هم بلد بودن، اسم هفت آسمان رو میدونستن اسم خورشیدم بلد بودن، چون هر روز طلوع میکرد خب میفهمیدن این خورشید. حیوانات روی زمین رو هم میدونستن، درختارم که میدیدن خودشونم مدبرات امر بودن، یعنی کارگران پروردگار در عالم خلقت، مأمور بارون، مأمور برف، مأمور تگرگ، مأمور ابر، مأمور باد، مأمور نطفه ها، مأمور درختان، مدبرات امر. خب اسم همه اموری که باید انجام میدادن بلد بودن. من هیچ قانع نمیشد. میخوندم که مفسرین اغلب گفتن این اسما اسمای موجودات بوده. خب اینو که ما هم الان اسم خیلی موجودات رو بلدیم، اینجوری آدم میشه ملا لغتی، ارزشی نداره که حالا 1,000,000 اسمم تو کله ما قرار بدن. این اسم خالی چه ارزشی داره برام؟ حالا بلدم نباشه، ما اسم خیلی از حیوانا رو بلد نیستیم، اسم خیلی از رودخونه ها رو بلد نیستیم، نه قیامت محاکمه مون میکنن چرا بلد نیستی، نه در بلد نبودنمون کم داریم، به قول امام صادق از فضل کم داریم، از علم از فضل کم داریم نه از علم. علم یه چیز دیگه است غیر فضل. بالاخره ما تو این بی‌قناعتی بودیم تا یک کتابی به دستم اومد که یه بارم چاپ شده، یه وقتی مرحوم آیت الله صدر برادر امام موسی صدر از من پرسید شما این کتابو داری؟ گفتم بله. خود او که مؤلف 40 کتاب واقعا عالیه، به من میگفت این کتاب یکی از بهترین کتاباست و نوآوری‌های خوبی داره. گفتم بله، منم مطالعه کردم، کتاب خیلی بالاست، از جمله بخشای این کتاب همین ارزش انسان و عمل انسان. اونجا دیدم که مؤلف دانشمند و مجتهد و باسواد این کتاب نوشته بود این اسمایی که خدا می فرماید الاسماء کلها، کل اسماء رو ما به آدم تعلیم دادیم، این نه اسمای معمولی موجودات زمینی و آسمانی، این 99 اسم که از اسامی ویژه وجود مقدس پروردگار عالمه که خود پروردگار در قرآن فرموده ولله اسمای ویژه، فقط اختصاص به خدا داره، ولله اسماء الحسنا فدعوه بها، پروردگار عالم اون زمان تمام این 99 اسم رو خودش در قلب آدم جلوه داد که آدم وقتی زندگی رو در کره زمین شروع میکنه عملا افق طلوع این اسما بشه در حد خودش. بعد به ملائکه گفت اینایی که او میدانه اگه میدونین بگی، اونا آگاه به حقایق این 99 اسم نبودن. صدوق در کتاب شریف توحید نقل میکنه که پیغمبر عظیم و شأن اسلام میفرماید هر کی از امت من این 99 اسم رو در وجود خودش، نه نوک زبونش، در وجود خودش احصا بکنه، یعنی در عمل هماهنگ با این اسماء بشه، یقینا قیامت اهل بهشت، تردید نداره. خب ببینید، معرفت به خدا، معرفت به صفات خدا، معرفت به اسماء الهی چقدر با ارزشه که خدا یه با معرفت رو به رخ میلیاردها فرشته کشید که این از همه شما بالاتر. حالا معرفت ابی عبدالله رو محاسبه کنیم که نمیتونیم. شما فقط معرفت حضرت رو به پروردگار، نه به امور دیگه. حالا معرفت به قیامت، معرفت به دین، معرفت به طبیعت، معرفت به ماوراء عالم، معرفت به حقایق، معرفت به اشیاء، اونا نه، فقط معرفت بالله. اون منبعی که نشوندهنده معرفت حضرت ابی عبدالله الحسین به پروردگاره در یه بخش کوچک این دعای با عظمت عرفه است. دعای با عظمت عرفه. من یه وقتی به دوستانم گفتم انگار پروردگار عالم کل ملائکه و جن و انس رو در یه عالمی جمع کرده، بهشون پیشنهاد کرده که عرفان به من رو ظهور بدین. تو این ظهور دادن عرفان بالله، ابی عبدالله مسابقه رو از کل با این دعای عرفه برده. جالب اینه که خودش میگه من مسابقه رو از همه بردم. گوش بدین کلام خودشو: سبقت العالمین الی المعالی، من در ارزش ها که در رأس همه ارزش ها عرفان به پروردگار با کل جهانیان وارد مسابقه شدم و مسابقه رو بردم. به حسن خلیقت و علو همت، با نیکی ارزش های وجودم و همت بلندم. وقتی که مسابقه رو بردم تبدیل به نور خالص شدم. ولاه به حکمتی نور الهدا فی دیاجی من لیالی مدلهمه. یه صفه بسیار بزرگ از ستمگران برای خاموش کردن نور من صف کشیدن. یرید و ظالمون لیطفئوه و یعبا الله الا ان یتم. خدا این نور را مرتب داره کامل میکنه و ستمگران مسخره خیال میکنن با فوت دهن میتونن منو که تبدیل به نور خدا شدم خاموش بکنن. این معرفت، اون وقت این معرفت رو به اهل بیتش هم منتقل کرده، به وجود مبارک علی اکبر، قمر بنی هاشم. به خدا خیلی شگفت انگیزه. امام صادق می فرماید علی اکبر ما از زمانی که از مادرش ام لیلا به دنیا اومد، که مادرش هم جوان مرگی شد، عمرش طولانی نشد، نبود که این بچه رو ببینه به کجا رسید. از زمان ولادت تا روز شهادت یک پلک به هم زدن از عبادت خدا و تجارت معنوی زندگیش خالی نبود. یه چشم به هم زدن. جود، سخا از اسماء حق. علی اکبر از 14-15 سالگی رو پشتبون خونه شبا آتیش روشم میکرد، تابستون و زمستون یه نفرم میذاش پای آتیش، میگفت تا صبح نذار این آتیش خاموش بشه. این آتیش علامت بود در اهل مدینه و مسافرها که هر کی گرست نشه، لباس نداره، پول نداره، مشکل داره، گرفتاری داره، بیاد در این خونهی که پشت بونش آتیش روشنه، هر وقت بیاد مشکلش رو حل میکنن. هر وقت بیاد، هر کیم بیاد، این آتیش روشن بود تا وقتی که خبر شهادتش به مدینه رسید. اون آتیش رو رفتن خاموش کردن چون در اون خونه بسته شد. اینا از شدت معرفت به خدا مظهر اسماء حسنای پروردگار بودن، جلوگاه اسماء حسنای پروردگار بودن. به خاطر این معرفتشون به پروردگار تمام وجودشون بسته به حضرت حق بود. ایمان محض. تو دعای نده میخونیم پیغمبر اکرم درباره ایمان امیر المؤمنین میگه ول ایمان و مخالطون لحمک و دمک. در حیات حضرت زهرا میخونیم بلال وقتی گفت الله اکبر، گفت الله اکبر و من کل شر. وقتی بلال گفت اشهد و ان لا اله الا الله، گفت گوشت من، پوست من، خون من، رگ من، پی من، استخوان من، همه به وحدانیت خدا شهادت میدن. زین العابدین در شام وقتی مؤذن گفت اشهد و ان لا اله الا الله، گفت گوشتم، پوستم، همون حرفای مادرشو زد. حالا شما ایمان ابی عبدالله رو حساب بکنید چه ایمانی بوده، در چه اوجی بوده این ایمان. تمام وجود ایمان محض بود، ایمان خالص بود، دلبستگی کامل بود، عشق به پروردگار در وجود مقدس ابی عبدالله عین یه دریای بی‌نهایت موج می‌زد. ان الذین آمنوا اشد حبا لله. اشد حبا لله. چقدر عالی شما به سخنان زین العابدین مراجعه بکنید راجع به عبادت پدرش ابی عبدالله الحسین. عشق به خدا، ایمان و اما هجرت. هجرت در اسلام دو هجرت، یه هجرت هجرت از وطن به محل دیگره برای خدا و برای انجام کاری برای خدا، حالا یا برای تحصیل علم یا برای حل مشکل مسلمان ها یا برای دفع دشمن. این یه هجرت. هجرت دوم هجرت از خود، از خود هجرت کردن به سوی خدا. انی ذاهب الی ربی. رو منبر رسول خدا رو کرد به مردم، فرمود یه سوال ازتون میکنم جواب بدین، من المسلم، مسلمان کی؟ همه ادب کردن جواب ندادن، گفتن الله و رسوله اعلم. خدا و پیغمبرش داناتر مسلمون که، خودتون بگی. فرمودن المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. مسلمان کسیه که تا آخر عمرش از دست و زبان او همه در امان باشه. این مسلمان خیلی زیباست، یعنی مسلمان اهل آزار نی، اهل ظلم نی، اهل فحش نی، اهل غیبت نی، اهل تحقیر نی، اهل دروغ نیست، اهل دوز و کلک نیست، آدم صافیه، هیچی از دست او رنج نمی کشه. فرمود یه سوال دیگه، من المؤمن، بالاتر از مسلمون مؤمن، مؤمن کیه؟ باز ادب کردن جواب ندادن، گفتن الله و رسوله اعلم. پیغمبر فرمود المؤمن من اتمنه المؤمنون على اموالهم و انفسهم. مؤمن کسیست که بر کل مال مردم و جان مردم امین واقعی، امین واقعی. شما بروی سند ملک 2 میلیارد تومانی رو به نام یه مؤمن کن، بگو یه سال به نامت بشه به مصلحتی، بعد از یه سال بیا برگردون به من. والله مؤمن سر یه سال راحت راحت میاد محضر، سند رو بر میگردون، میاد بر میگردون. من یه دوستی داشتم خیلی آدم پاکیزه‌ای بود، خیلی آدم پرخیلی بود، خیلی پرخیل بود، سوادم نداشت. فکر میکنم وقتی که مرد بیش از 300 مسجد، 100 تا درمونگاه، 3-4 تا از حرمای اهل بیت، بیشترین مخارجی که براشون شده بود این یه نفر داده بود. بزرگ انسانی بود، خدا رحمتش کنه. با هم دیگه داشتیم یه سفری می‌رفتیم. تو مسیر سفر تو ماشین به من گفتش که سال 40 43 سال پیش غروب از مغازم در اومدم، کیفم هم دستم بود، اومدم روبروی مسجد شاه سابق، روبرو ناصر خسرو، دیدم یه گاریچی پرتقال خوبی میفروشه. گفتم یه 4-5 کیلو پرتقال بگیرم و برم اون طرف خیابون، سوار تاکسیشم برم خونمون امیریه. خونشونم من رفته بودم. گفت 5-6 کیلو پرتقال خریدم، پولشو دادم، بودو بودو اون بره خیابون، سوار تاکسی شدم رفتم امیریه، پیاده شدم رفتم خونه، لباسام در بردم، وضو گرفتم، وسط نماز مغرب یادم اومد کیفمو جا گذاشتم بغل گاریچی. 120 هزار تومن پول نقد سال 40، 80 هزار تومن سفته معتبر مشتری تو کیفم. نمازمو نبریدم، عقلش هم نبود ببره. 120 هزار تومن پولی بوده سال 40، پول بوده با 80-90 سال پیش تهرون یه کوچه بود بهش میگودن کوچه 100 تومن، یا یه کسی اون تو بوده 100 تومن پول داشتن، اسم کوچه رو گذاشتن 100 تومنی، چون مردم نمیدونستن 100 تومن چقدر هست. یه رفیق داشتم من، گفت من 4 ماه رفتم کربلا و نجف برگشتم 3 تومن و 6 هزار خرجم شد. 4 ماه گفت نمازم که تموم شد به خانومم گفتم من از در اومدم تو کیف با هم بود؟ گفت نه. بهش گفتم خب یه بخش مهمی از زندگیمون رفت، 120 هزار تومن پول، 80 هزار تومن سفته معتبر، 200 هزار تومن. خانومم گفتش خب 200 هزار تومن رفت که رفت، خدا که نرفت. ما رو آروم کرد، خدا نرفت نمیرم، خدا سر جاش، مگه ما خدا رو ول کنیم بریم؟ خدا سر جاش. تلفن زنگ زد، گوشی رو برداشتم، گفت آقا نترسیم، فلان کس شمایی؟ گفتم بله. گو من با پسرم سر پله‌های مسجد شو وایستادیم، کیف پیش ماست، پاشو بیا. بلند شدم یه تاکسی گرفتم رفتم، مرده رو دیدم با لباس کهنه، بچه رو دیدم با دمپایی پلاستیکی. به مرده گفتم چی کاری؟ گو شاید مسگر روز چقدر حقوق میگه؟ 3 تا. بچه چی کار است پدر؟ شاید خیاط. اون چقدر میگه؟ 8 هزار. تو کیفو دیدی بابا چی هست؟ گو بله، پول بود و سفته. شمردی؟ نه. چی شد تو کیفو پیدا کردی؟ گفت ما با بچه هم اومدم وایستادم با این ماشین های دوزاری، اون وقت من یادمه بلیت اتوبوس 2000، اومدیم تو تاریکی وایساده بودیم، دیدیم این کیف جلومونه، برداشتیم رفتیم تو روشنایی، درش رو وا کردیم ببینیم مال کیه، کارتی توش بود که همین تلفنی بود که به شما کرد. گمنم در کیف رو وا کردم، گفتم از این پولای نقد 120,000 تومانه هر چیشو میخوای بردار. گفت آقا دین به من گفته مال مردم رو پیدا کردی زامنی حفظ کنی تا به صاحبش برسه، به من نگفته پول بردار، پولا مال خودت، من پول نمیخوام. دین به من گفته مال مردم رو به مردم برگرد. من دیدم اگه نیگر ندارم ممکنه بره، من به این خاطر نیگر داشتم تا حالا معطل. شما پول میخوام چیکار؟ گفتم خونتون کجاست؟ گفت اون بره مسگر آباد. گفتم مال خودت؟ گفت نه اجاره است. آدرس دادم، گفتم فردا با پسر بیدار مغازه من تاجرم، کاربارم خوبه، بی پیش خودم کار کن. گفت خب کار عیبی نداره. گفت به زور تو کار به عنوان عیدی به عنوان پاداش خونه براش خریدم، یه حقوق خوبی قرار دادم براش. مؤمن کیه؟ اونه که امین جان و مال مرد. سوال سوم، من المهاجر، مهاجر کیه؟ گفتن خدا و پیغمبر میدونه. فرمود من هجر از سیئات، مهاجر اونیه که از تمام زشتی ها خودشو دور کنه، هی از زشتی ها فرار بکنه. امام با یارانشون دوتا هجرت کرد، یه هجرت از مدینه به کربلا، یه هجرت از پیشنهادهای شوم یزید به سوی خدا، به سوی خدا. اصل دیگر هم جهاد بود که زیباترین جهاد رو ابی عبدالله کربلا انجام داد و اوج دیگر این اصل هم شهادت بود. اشهد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الهادی المهدی. زیارت رو ادامه میدیم تا جایی که همه آرزو میکنیم یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. حالا که به این آرزومون نمی رسیم و نمیتونیم هم برسیم، امام زمان هم همین آرزو رو داره، میگه حسین جان روزگار منو به عقب انداخت، عجیب علاقه داشتم، منم کربلا بودم، در برابر تو به خونم آغشته می شدم، ولی حالا که کربلا نبودم برات گریه می کنم، هم روز گریه می کنم، هم شب گریه میکنه، اگر یه زمانی بیاد که دیگه چشمم گریه نداشته باشه، میشیرم برات خون گریه میکنم، مخصوصا گریه میکنم برات وقتی که اسبت بدون تو به خیمه ها برگرد، اولین کسی که از خیمه اومد بیرون سکینه بود، دید یا نه از قرق خونه زینه از وایه گونه، چنان نام زن که تمام زن و بچه امام زمان میگه پای برهنه بیرون دویدن، وقتی منظره اسب تو دیدم وای نستادم، با همون پای برهنه در حالی که موهای سر جونو میکندم، در حالی که با دست به سر و سینه میزدم، دوان دوان اومدم به طرف میدان کربلا، وقتی رسیدن دیدن و شمر جان سن علا صدره، تو روی خاک افتادی و شمر روی سیلان میخواست، با دیدن این منظره همه با هم فریاد میزدن و محمد اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من امصار محمد و آل محمد.